صدای پای باران غیر از تو نمانده کس بیاران جان ما فدای تو حسین جان جان ما فدای تو حسین جان.
رسیدیم به ساعت 10 و شما همچنان با به نام عشق همراه هستید. دوستان عزیز، در برنامه‌ای که تقدیمتون میشه آیتم‌های متعددی تهیه شده که خدمتتون در فواصل مختلف ارائه میشه. الان توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن روایت رهایی.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. روز هشتم محرم سال 61 هجری قمری، سومین روز بستن آب بر خاندان پیامبر صلوات الله علیه بود. گرمای هوا و قحطی آب و محاصره ساعتهای سختی را برای امام و اهل بیت و یارانش رقم می زد. فشار تشنگی به ویژه بر زنان و کودکان ساعت به ساعت بیشتر می شد. امام کلنگی برداشت و در پشت خیمه ها به فاصله 19 گام به طرف قبله گام برداشت. سپس زمین را کند. آبی بسیار گوارا از زمین جوشید. همه نوشیدند و مشک ها را پر کردند. سپس آن آب ناپدید شد و دیگر نشانی از آن دیده نشد.
این روایت طمع ملک ری.
روز قبل مردی از یاران امام به نام یزید ابن حسین همدانی میل و امید گفتگو با عمر ابن سعد را داشت. او که در زهد و عبادت معروف بود به امامش گفت:
یابن رسول الله، به من اجازه ده تا نزد عمر ابن سعد بروم و با او درباره آب مذاکره کنم، شاید از این تصمیم برگردد.
امام علیه السلام فرمود: اختیار با توست. او به خیمه عمر ابن سعد وارد شد بدون آنکه سلام کند. عمر ابن سعد گفت:
ای مرد همدانی، چه چیز تو را از سلام کردن به من باز داشت؟ مگر من مسلمان نیستم و خدا و رسول را نمی شناسم.
گفت:
اگر خود را مسلمان می پنداری، پس چرا بر عترت پیامبر شوریده و تصمیم به کشتن آنها گرفته ای؟ چرا آب فرات را که حتی حیوانات این وادی از آن می نوشند از آنان مزایقه می کنی؟ چرا حتی اگر جان بر سر آتش بگذارند اجازه نمی دهی که از این آب بنوشند؟ با این اوصاف باز هم گمان می کنی که خدا و رسول او را می شناسی؟
عمر ابن سعد سر به زیر انداخت و گفت:
ای همدانی، من می دانم که آزار کردن این خاندان حرام است، اما عبیدالله مرا به این کار واداشته. من اکنون در وضعیتی دشوار به سر میبرم، نمیدانم چه کنم. آیا حکومت ری را رها کنم؟ حکومتی که در اشتیاق آن میسوزم؟ و یا این که دستانم به خون حسین آلوده شود در حالی که می دانم کیفر این کار آتش است؟ حکومت ری نور چشم من است. ای مرد همدانی، در خودم این گذشت و فداکاری را نمی بینم که بتوانم از حکومت ری چشم بپوشم.
یزید ابن حسین همدانی بازگشت و ماجرا را برای امام باز گفت و افزود:
عمر ابن سعد حاضر شده است که شما را برای رسیدن به حکومت ری به قتل برساند.
ساعتی بعد امام مردی از یاران خود را به نام عمرو ابن قرزت ابن کعب خزرجی انصاری کوفی نزد عمر ابن سعد فرستاد. ابا عبدالله به پسر سعد پیغام داد که می‌خواهد شب هنگام در فاصله دو سپاه با او ملاقات کند. عمر ابن سعد پیشنهاد امام را پذیرفت. علی ابن قرزه برادر عمرو ابن قرزه از لشکریان سپاه کوفه بود. عمرو پیش از بازگشت از سمت سپاه دشمن سعی کرد تا برادر خود را از آن سپاه بیرون بکشد و او را جذب اردوی امام کند، اما دلسوزی و گفتگوی او با برادرش نتیجه ای نداد و برادر شقاوت را بر سعادت ترجیح داد. زهره عاشورا امر پیشا پیش امام ایستاد و خود را سپر باران تیرها ساخت تا سار الله و انصار الله نماز خوف بخوانند. پس از آن که پیکر بیجان و غرق خون و تیر امر بر زمین افتاد، برادرش علی به امام اعتراض کرد که قاتل برادر من تویی، تو او را گمراه کردی و به کشتن دادی. امام در پاسخ به او فرمود: خدا برادرت را گمراه نکرد، بلکه او را هدایت فرمود و تو را گمراه ساخت. او خشمگین از پاسخ امام به سویش حمله ور شد، اما نافع ابن هلال حمله او را دفع کرد. شب هشتم محرم الحرام سال 61 هجری هر دو طرف در محل موعود حاضر شدند. امام با 20 نفر از یارانش و عمر ابن سعد با 20 نفر از سپاهیانش آمده بود. امام به همراهان خود دستور داد برگردند و فقط برادر خود عباس ابن علی و فرزندش علی اکبر را در نزد خود نگه داشت. عمر ابن سعد نیز بجز فرزندش حفص و غلامش به دیگر همراهان دستور بازگشت داد. ابتدا امام حسین علیه السلام سخن آغاز کرد و فرمود: ای پسر سعد، آیا با من مقابله می کنی و از خدایی که بازگشت تو به سوی اوست هراسی نداری؟ من فرزند کسی هستم که تو بهتر می دانی. آیا تو این گروه را رها نمی کنی تا با ما باشی و این موجب نزدیکی تو به خدا باشد؟ عمر سعد گفت:
اگر از این گروه جدا شوم، می ترسم که خانه ام را خراب کنند.
امام گفت: من برای تو خانه ات را می سازم. عمر سعد گفت:
من بی ناکم که املاکم را از من بگیرند.
امام گفت: من بهتر از آن به تو خواهم داد. عمر سعد گفت:
من در کوفه بر جان افراد خانواده ام از خشم ابن زیاد بیناکم و می ترسم که آنها را از دم شمشیر بگذراند.
امام دید که عمر ابن سعد از تصمیم خود باز نمی گردد، پس از جای برخاست در حالی که می فرمود: تو را چنین شود، خداوند جان تو را به زودی در بسترت بگیرد و تو را در روز قیامت نیامرزد. به خدا سوگند، من می دانم که از گندم عراق عجم و ری جز به مقداری اندک نخوری. عمر ابن سعد با تمسخر گفت:
جوی آنجا هم برای ما کافی است.
امام به او فرمود: مرا می کشی و گمان می کنی که عبیدالله ولایت ری و گرگان را به تو خواهد داد؟ به خدا سوگند که گوارای تو نخواهد بود و این عهدیست که با من بسته شده و تو هرگز به این آرزوی دیرینه خود نخواهی رسید. پس هر کاری که می توانی انجام ده که بعد از من روی شادی را در دنیا و آخرت نخواهی دید. می بینم که سر تو را در کوفه بر سر نی می گردانند و کودکان سر تو را هدف قرار می دهند و به طرف آن سنگ پرتاب می کنند. آن شب بعد از این ملاقات عمر ابن سعد به لشگرگاه خود بازگشت و برای عبیدالله ابن زیاد نوشت:
خدا آتش فتنه را بنشانید و مردم را بر یک سخن و رأی متحد کرد. این حسین پذیرفته است که یا به همان مکانی که از آنجا آمده بازگردد یا به یکی از مرزهای کشور اسلامی برود و همانند یکی از مسلمانان زندگی کند، یا اینکه خود را به شام رساند تا هرچه یزید خواهد درباره او انجام دهد. خوشنودی و صلاح امت در همین است.
آنچه عمر سعد برای ابن زیاد نوشته بود جز تهمتی آشکار به ابا عبدالله نبود. او میخواست بلکه با این دروغ پردازی جنگ را به تأخیر اندازد و راهی مسالمت آمیز بیابد تا هم به ملک ری برسد، هم از ننگ ریختن خون نوه پیامبر رهایی یابد. پس از رسیدن نامه عمر سعد به ابن زیاد، او به اطرافیانش گفت:
این نامه گواه اندرزگویی عمر سعد است به امیرش. من این اندرزگویی را میپذیرم و با رفتن حسین موافقت میکنم.
همان وقت شمر بن زلجوشن از میان حاضران مجلس برخاست و گفت:
یا امیر، حسین اکنون در سرزمین تو و در چنگال توست. آیا میپذیری که او از اینجا برود و از چنگ تو رها شود؟ به خدا قسم که اگر برود دیگر به او دست نخواهی یافت، آنگاه او قوی و تو ضعیف خواهی بود. با بازگشت حسین موافقت نکن که نشانه ناتوانی و سستی است. او و یارانش باید تسلیم حکم تو شوند، چاره دیگری ندارند. مجبورشان کن که تسلیم شوند. پس از تسلیم هر گونه که بخواهی میتوانی رفتار کنی، خواهی ببخشا و خواهی بکش. من شنیدم که عمر سعد در سخت گیری بر حسین کوتاهی می کند و با او در میان دلشگر به گفتگو می نشیند.
عبیدالله پس از شنیدن سخنان شمر نظر او را تایید کرد و از تصمیم خود منصرف شد. همزمان با نامه عمر سعد، جاسوسان ابن زیاد خبر حفر چاه توسط امام را به کوفه برده بودند. او با شنیدن این خبر پیکی نزد عمر ابن سعد فرستاد و نوشت:
به من خبر رسیده حسین چاه می کند و آب به دست می آورد و خود و یارانش می نوشند. به محض اینکه نامه به تو رسید بیش از پیش مراقبت کن که دست آنها به آب نرسد. کار را بر حسین و اصحابش بیشتر سخت بگیر. با آنان چنان رفتار کن که با عثمان کردند.
پس از دریافت این پیغام، عمر سعد با 4000 سرباز به سمت خیمه‌های امام آمد و تهدید کرد که اگر چاه را نپوشانند بیدرنگ فرمان حمله خواهد داد. روز 8 محرم در حالی به پایان رسید که امیدها برای پیشگیری از جنگ بیش از هر زمان رنگ باخته بود. فردا با ورود شمر به صحرای کربلا چه رخ خواهد داد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن درکعت عاشقی فردا.
رسیدیم به ساعت 10:16، همچنان با برنامه به نام عشق در خدمت شما بزرگواران هستیم. دوستان عزیز، تو برنامه امروز به تحلیل سیره حسین ابن علی علیه السلام میپردازیم و آثار اون رو در سبک زندگی امروز جامعه، خانواده و جوانان مورد بررسی قرار میدیم و در تا اینجا در خدمت مهمان گرانقدرمون جناب آقای دکتر رضی طاهر رضی بودیم و حالا انشاءالله کارشناس دیگری هم به جمع ما خواهند پیوست و اجازه بدید یه از فرصتی که به دست اومده استفاده بکنم و یک بار دیگه از شما شنوندگان عزیز بخوام که با تماس‌ها و پیام‌هاتون ما رو یاری بکنید و در موضوع برنامه‌مون مشارکت کنید. 2284862250009 دو شماره تلفن ما هستن و پیام کوتاهمون 30900. به ما از مصادیق واقعی حرف بزنید و بگید که چه کارهایی در زندگیتون انجام دادید که اون رو متأثر از آموزه‌های مکتب حسین علیه السلام میدونید.
من اینجوری فکر میکنم که در سیره و سلوک سالار شهیدان بشر به تنهایی قادر نیست. با توجه به موقعیت هایی که ما درش هستیم، تماما و کمالا سیره و سلوک حضرت سید و شهدا رو بتونه پیاده کنه، ولی میتونیم مردم دار باشیم، میتونیم دست افتاده‌ای بگیریم. اینا جزء سیره ائمه معصومین بوده، جزء سیره زندگی امام حسین علیه السلام بوده و تبعیت از این دو مورد، مردمداری و دست افتاده‌ای رو گرفتن، به خودی خود میتونه انتشار پیدا کنه، منعکس بشه و کنش‌های خوبی رو تو جامعه دربر داشته باشه، ببینند و اونو هم پیش قدم بشن. به نظر من ما شاید نتونیم تو تفهیم دینی به مردم اجبار کنیم، منتها تو قلب افراد میتونیم وارد بشیم، نفوذ کنیم و اونا رو به کارهای خیر و چیزی که خدا پسند هستش دعوت کنیم. با تشکر از برنامه شما، غلامرضا خلخالی از تهران.
دوست عزیزی با شماره تلفن 0915 شماره آخرش 2447 پیامکی رو برای ما ارسال کردن و توش نوشتن که چیزی رو که من دریافت کردم و بر اساسش تو زندگیم اقدام کردم این بودش که شروع به تربیت بچه‌هام بکنم. نماز شب رو انجام دادم و صبر فراوان رو در زندگیم به کار گرفتم. حالا 10 سال میگذره، بچه هام همه با ایمان، با حجاب هستن، تحصیلات عالی دارن. دختر کوچیکم حافظ و قاری قرآن هستش و رتبه کشوری رو، رتبه 135 رو هم به دست آورده. ما هم به شما تبریک میگیم در این موفقیتی که در تربیت فرزندتون داشتید.
امثال ما که به اصطلاح حالا پدر مادر و مسجدی و اهل روزه و اهل مسجد و اینا بودن، الان هم به واسطه همین روزه ابی عبدالله اهل مسجدیم، خیلی جاها نگهداری میکنه این روزه ابی عبدالله، ابی عبدالله ما رو حفظ میکنه از خیلی کارها. ولی یک سوال واسه من خیلی مطرح شده، چه جامعه قدیم ما قبل از انقلاب، چه حالا؟ متاسفانه عده‌ای هستن که امام حسین و اینها هیچ تأثیر در زندگیشون نداره، یعنی سال ما بیاد بره، محرم بیاد بره، تو زندگی اونها هیچ تأثیر نداره، راه خودشون رو میرند و هرچی هم تذکر بدی انگار میکنه که بدتر دارن میشن. به خصوص حالا که ما جامعه خود ما اصفهان که هستیم، نجفاور اصفهان، خیلی آر داریم که مادر محجبه چادری، دختر متاسفانه فلان وقت. ما چه اتفاقی واسمون افتاده؟ چی طور شده؟ برداشت ما غلط بوده؟ جامعه ما مشکلی داره؟ من به معتقدم که برداشت ما از حادثه عاشورا و امام حسین یه اشکالی داشته که به اینجا رسیدیم. اینو من سوالمه واقعا، چطور شده ما به اینجا رسیدیم؟ از همه تون متشکرم، انشاءالله موفق و معید باشید.
تشکر میکنیم از دوست عزیزی که از نجف آباد اصفهان با ما تماس گرفتند و شما هم شنیدید سوالشون رو از جناب آقای دکتر طاهر رضی. آقای دکتر، در مورد اشکال برداشتی مردم از در واقع پیام‌های عاشورا صحبت کردن، یه مصداقی هم آوردن دوست عزیزمون نسبت به اینکه خانواده‌ای که از پوشش حجاب به صورت چادر استفاده می‌کنن و دخترشون عکس این رو انتخاب کرده.
من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیزمون و بقیه شنوندگان. ببینید، ما دو تا بحث رو داریم. یه موقعی وقتی میگیم گسست نسل ها، یعنی نسل قبلی ما با نسل موجودمون شباهتش داره کم میشه، این رو میگن گسست نسل ها. یه موقع این گسست نسل ها رو در مورد کلیت جوون ها میگیم، یعنی قالب جوانها رو وقتی نگاه میکنیم در این سال و قالب جوانهای 10 سال پیش با هم دیگه خیلی تفاوت دارن، تفاوتاش معنا داره. یه موقع یه بحث اینه، یه موقعی هستش که جوان من گسسته است، یعنی با من همراهی نمیکنه. من کلیت جوانها رو نگاه نمیکنم. چرا منی که اهل مسجدم، چرا مثلا خانومم اهل چادر هست، بچه من مثل ماها نیست؟ من به نظرم میرسه حالا این قسمت دوم که راجع به فرزند من هستش صحبت بکنیم، اگر احیانا فضا بود برای اون جوانها هم صحبت کنیم
انشاءالله.
که من برداشتم از سوال این شنونده عزیز همین بود که راجع به جوان من، مادرش چادری و فرزندش این گونه. ببینید، من یه دونه ملاک خدمت شما عرض میکنم، با این ملاک امتحان کنید. دختر شما به مادرش میگه که کاش من شوهرم مثل پدرم باشه؟ آرزوم این هستش که شوهری بیاد خواستگاری من که مثل بابام باشه. یا پسر من به باباش میگه که ای کاش همسر من هم مثل مامان باشه؟ اینو میگه یا نمیگه؟ اگر نمیگه مشکل از همینجاست، یعنی آی پدر به گونه ای تو خونه رفتار کردی، بچه ها آرزو نمی کنن که همسرشون مثل تو باشه. خب وقتی آرزو نمیکنه همسرش مثل تو باشه، طبیعتا همه مشکلاتش رو تو میبینه. حالا شما با یه اعتقاداتی هستی، درسته، ولیکن مشکلاتی که تو داری اون مشکلاتت رو به اعتقاداتت هم تعمیم میده، میگه خوش به حال پسر عمو، خوش به حال دختر عمو، دختر دایی. ببین بابای اونا این چون این مثل بابای من نیستش، وضع زندگیشون خوبه ها، پس تلاش میکنه خودش رو مثل اونا انجام بده و آرزو میکنه مثلا همسری داشته باشه مثل عموش که بی تقید باشه، بی قید به دین باشه، و خودش رو داره میکشه به اون سمت که همسر آنچنانی باشه، چون فکر میکنه اگر مثل باباش باشه همسری هم که میاد سراغش مثل باباشه و همین مصیبتی که مادرش تو خونه داره این هم تو خونه خودش خواهد داشت.
پس یه تضادی وجود داره، درسته، بین عمل و گفتاره.
اصلا من اینو نمیخوام، این بحث رو نمیخوام انجام بدم، چون بحث تخصصی خانواده است. ببینید هر کاری داره انجام میده، من نمیدونم، هر زندگی شرایط خودش داره. خلاصه این هستش که پدرها و مادرها اگر میخواهید بچه هاتون مثل خودتون باشند، به گونه ای رفتار کنید که بچه ها آرزو بکنن همسرشون مثل شما باشه. اگر اینجور بودید، حالا این تو رفتارتونه، تو تلاشتونه، توی فکر کردنتونه، توی ارتباط قلبیتون هست، تو ارتباط زبانی هست، تو رفت آمدات، همه این مجموعه اینها رو ببینید، به گونه ای که دلتون میخواد رفتار نکنید، به گونه ای که به ما گفتن رفتار بکنیم. اگر اینجوری بود طبیعی هستش که بچه هم خودش رو چیکار میکنه؟ شبیه ما میکنه،
متوقع.
اگر تطبیق میده خودش رو. اگر غیر از این باشه نباید انتظار داشته باشیم مثلا طرف از من متنفره، بعد میگم چرا مثل من نیست، این مجموعه یک پژوهشی ها، من حالا این رو عرض میکنم، یکی از دوستان ما توی یک پادگان نظامی کار میکرد، میگفتش که من اومدم چند تا تست انجام دادم بدون این که به زیر مجموعم بگم و واقعا آدم محبوبی بود. میگفت اتوی لباسام رو اومدم دیدید که آستین لباسا رو اتوش رو مثلا یه گاهی از رو در میارن گاهی از بغل در میارن. میگفت من بدون این که بگم خط اتوم رو عوض کردم. یک هفته بعد دیدم همه اتو زدنش رو اونجوری کردن. بعد یکی دو هفته گذشت دوباره اومدم روی پیرنم به جای اینکه خط اتو رو از بغل در بیارم از روی جیبم در آوردم. دیدم یکی دو هفته بعدش همه اون مجموعه زیر مجموعه من خط اتوشون از اینجا در آوردم. ببینید چون دوستش داشتن نگاه میکردم میگفتم پس این خوبه، اما وقتی دوست نداشته باشه متنفر باشه دقیقا عکس اون عمل میکنه دیگه. ما در خصوص ارتباط با فرزندانمون این واقعیت وجود داره، گسست نسلی اتفاق نیفتاده، به آسمون و زمین نسبت ندیم. من بد عمل میکنم واکنشش رو بچه در رفتار خودش نشون میده،
در واقع از ماست که بر ماست.
اگر اون مادر چادری چادر بودنش آفرین درسته، نماز خوندنش هم باریکلا درست هستش، دین و ایمونش هم باریکلا درست است، اما همه چیز به این نیستش. مادر چادری حق نداره با بچه هر جوری دلش میخواد رفتار کنه، مادر نمازخون حق نداره با همسرش هر جوری میخواد رفتار کنه. نماز میخونه ولی زبان تندی هم داره، نماز میخونه ولی حدود رو هم رعایت نمیکنه، نمیدونم اهل دین و دیانت هستش احترام بچه هم رعایت نمیکنه. عشقی که در خونه باید مادر منشأ اون باشه و پمپاژ بکنه رو این کار انجام نمیده. نه تنها عشق پمپاژ نمیکنه بلکه تنفر پمپاژ میکنه. و طبیعی هستش که این دوتا رو از هم دیگه بچه جدا نمیکنه. این میگه این تنفر برخواسته از اون اعتقاده، درک عمیقی که نداره که. و حال که این وظیفه ما هستش که تو قسمت قبلی هم اون نفقه معنوی خانواده رو اشاره کردم مصادیقشو، اینی که مادر مؤمن متدین، پدر مؤمن مسجدی متدین، باید به فرزندانش جان هم بگه و جان گفتن رو یاد بده، با همسرش جان بگه، جان گفتن رو به بچه هاش هم یاد بده، محبت رو تو خونه پمپاژ کنه، با عشق بره سر کار. ببینید این بحثا رو شما رعایت بکنید، اون موقع ببینید این بچه بدون این که بگید تلاش میکنه حتی نگاه کنه ببینه شما چجوری هستی، خودش مثل شما در بیاره. و کلید و رمزش هم که میخواید امتحان بکنید همینه، ببینید بچه آرزو میکنه همسری مثل شما داشته باشه یا نداشته باشه. اگر یک چنین آرزویی نداشت بدون یه جای کار خراب هست، شما اونجا رو اصلاح بکنید این اتفاق میفته. اگر آرزو کرد همسری مثل شما داشته باشه، اون موقع شما نگفته اون از شما جلوتر هم میره و دقیقا مثل شما هم فکر میکنه هم عمل میکنه، الگو میشید، اسوه میشید.
پس دیگه اون دنبال گسست نسل ها و مباحث پیرامون اون نباشیم.
اون هست، ببین اون هم هست، من اونو نفی نمی کنم، بالاخره بچه های ما جوان های ما در معرض شدیدترین
قرار بدیم.
ببین در معرض شدیدترین بمباران ها هستن و رفتارهای اونها، پرسشهای اونها، نگرش اونها طبیعتا متأثره. اما من میخوام بگم اونا سر جای خودش باید برای اونها یه فکری کرد. شاید از اراده شما خارج باشه، من چه کار میتونم بکنم؟ موبایل دست بچه است، پسورد هم داره، این که در درون موبایل چه اتفاق میفته من چه جوری میتونم کنترل بکنم؟ اون از اراده من خارجه. ولی اگر اینجا رو درست کردم، خود تحفظی تو بچه به وجود میاد، خودش فیلتر میکنه، خودش نمیره سراغ اون. بنابراین ریشه و کار اساسی اینجا باید اتفاق بیفته،
اثرگذاریش در ابعاد دیگری ببینیم. خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید. ساعت 10:29 است.
Ali, 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 Ali,